صفحه 720. اگر کسی تا آن روز شک داشت در اینکه در جنگ ایران و یونان آتنیان دلاورتر از دیگر یونانیان بوده اند، این مردان مبرهن ساختند که آن شک به جا نیست. زیرا هنگامی هم که همه شهرهای یونان به جان یکدیگر افتادند، مردان آتن سپاه اسپارت را که رهبری همه یونانیان را در برابر آتن به عهده داشت، در هم کوبیدند و آشکار ساختند که همین آتن که روزی سپاه ایران را از پای درآورد، به تنهایی می تواند همه شهرهای یونان را نیز به جای خود بنشاند. کمی پس از آنکه پیمان آشتی بسته شد، جنگی سوم در گرفت که بسی دهشتناکتر از جنگ‌های پیشین بود. در آن جنگ نیز بسیاری از دلاوران آتن از پای درآمدند و در همین گورستان روی در نقاب خاک کشیدند. گروهی از آنان به سیسیل رفته بودند تا به موجب عهد و سوگندی که شهر ما بر ذمه داشت از مردم لئونتین پشتیبانی کنند، ولی چون شهر ما به سبب گرفتاری‌های جنگ نتوانست به آنان یاری رساند، در تنگنا افتادند و به سختی از پای درآمدند. چنان که دشمنان نیز ناچار گردیدند که دلاوری و پایداری آنان را به دیده ستایش بنگرند. گروهی دیگر در نبرد دریایی هلسپونت شهید شدند، هرچند در آن جنگ سپاه آتن در ظرف یک روز دشمن را شکست داد و کشتی‌هایش را گرفت. این جنگ را بدان جهت دهشتناک نامیدم که رشک و کینه شهرهای یونانی را نسبت به شهر ما به جایی رساند که حتی نمایندگانی به نزد شاه ایران فرستادند و همان شهرها که دوشادوش شهر ما برای بیرون راندن او از یونان جنگیده بودند، از او یاری جستند و بدین سان یونانیان و بیگانگان دست به دست دادند و به شهر ما تاختند. ولی همین خود سبب شد که نیرومندی و پایداری شهر ما بر همه معلوم گردد. چه هنگامی که دشمنان میپنداشتند که شهر ما از پای در افتاده است و یارای ایستادگی ندارد و ارتباط کشتی‌ها در میتیلن با شهر بریده شده بود، آتنیان 60 کشتی مجهز ساختند و با آنها به دفاع پرداختند و دشمن را سرکوبیدند و دوستان را نجات دادند و مردانی که در آن نبرد از پای در آمدند، در این گورستان به خاک سپرده شدند. آن واقعه را نباید از یاد ببریم، زیرا به سبب جانفشانی این مردان، شهر ما نه تنها در آن نبرد پیروز گردید، بلکه تا پایان جنگ همواره پیروزی با ما بود و از آن پس شهر ما چنین شهرت یافت که اگر همه مردم جهان دست به دست دهند، نمی توانند آن را از پای درآورند. این شهرت بجاست و اگر روزی ما از پای در آمدیم، سبب آن نفاق خود ما بوده ایم، نه نیروی دشمن. به عبارت دیگر، علت پیروزی و شکست ما خود ما ایم. چون جنگ با دشمنان بیگانه پایان یافت و جنگ داخلی نیز جای به آشتی و آرامی داد، ما و ساکنان پیرئوس دوستی و برادری را بهتر از نفاق و کشمکش دانستیم و برخلاف آرزوی دیگر یونانیان به نزاع پایان دادیم. ولی بجاست که امروز ما زندگان که با یکدیگر در آشتی و صفا به سر می‌بریم، از مردانی که در جنگ‌های داخلی شهید شدند به نیکی یاد کنیم و با دعا و قربانی از خدایان بخواهیم که آنان را نیز در آن جهان با یکدیگر آشتی دهند. زیرا سبب آن نفاق‌ها دشمنی و بدخواهی نبود، بلکه سرنوشت بد آنان را با یکدیگر دست به گریبان ساخته بود و شاهد درستی این سخن ما زندگانیم که از یک نژاد و از یک خاندانیم و می توانیم از گناه یکدیگر درگذریم و از بدیهایی که به دیگران کرده یا از دیگران دیده ایم چشم بپوشیم. پس از آنکه آشتی کامل برقرار گردید، شهر آرام گرفت و بیگانگان را بخشید. ولی هنوز از یونانیان آزاری در دل داشت و می اندیشید که چه جانفشانی ها در راه آنان کرد و چه حق ناشناسی ها از آنان دید و چگونه آنان دست به دست بیگانگان دادند و کشتی هایی را که روزی آنان را از حمله بیگانگان رهایی داده بود از دستش گرفتند و حصارهایی را که نگذاشته بود حصارهای خود آنان ویران شود با زمین یکسان ساختند. از این رو شهر ما بران شد که از آن پس بیاری هیچ شهر یونانی نشتابد، خواه آن شهر در معرض هجوم قومی یونانی قرار گیرد و خواه قومی بیگانه بر آن بتازد. در آن میان اسپارتیان به گمان اینکه ما از پای در افتاده ایم به شهرهای دیگر دست انداختند و آنها را زیر دست خود ساختند. سخن کوتاه کنم، نمی خواهم وقایعی را که پس از آن رخ داد شرح دهم، ولی به چشم خود دیدم که چگونه شهرهای آرگه و بیوتی و کورینت که در معرض خطر بودند از ما یاری خواستند و چگونه شاه ایران در چنان تنگنایی افتاد که برخلاف انتظارش هیچ یاوری نیافت و سرانجام دست استمداد به سوی شهری دراز کرد که روزی آرزوی اضمحلال آن را در سر می پروراند. بزرگترین خرده‌ای که به شهر ما می توان گرفت این است که بیش از اندازه حامی ناتوانان است، چنان که آن روز نیز نتوانست از شتافتن به یاری کسانی که از آنان ستم دیده بود خودداری ورزد، بلکه تقاضای استمداد کنندگان را پذیرفت و شهرهای یونانی را از مهاجمان رهایی داد و آزادی را به آنها بازگرداند و آنها همچنان آزاد بودند تا آنکه باز به جان یکدیگر افتادند و به اسیر کردن یکدیگر پرداختند. تقاضای شاه ایران را شهر ما نمی توانست بپذیرد، زیرا از شهیدان ماراتون، سالامیس و پلاتایا شرم داشت، اما به پناهندگان و داوطلبان اجازه داد که به یاری او بشتابند و بدین سان او را نیز از مهلک نجات داد. هنگامی هم که از جانب اسپارتیان مورد تهدید قرار گرفت، حصارها را استوار ساخت و کشتیها را مجهز کرد و چون چاره جز جنگ نماند، برای پشتیبانی از مردم پاریس جنگ را با اسپارت آغاز نمود. در این میان شاه ایران چون دید که اسپارتیان در جنگ دریایی شکست خوردند، بیمناک گردید و در اندیشه عقب نشینی افتاد و برای اینکه دستاویزی برای عقب نشینی بیابد گفت به شرطی آماده است با شهر ما و دیگر شهرهای یونانی متحد بماند که مناطق یونانی نشین قاره آسیا که چندی پیش از طرف اسپارتیان به او واگذار شده بود در قلمرو حکومت او درآیند. در این گمان بود که متحدین این شرط را نخواهند پذیرفت، ولی در مورد کورینت و آرگئوس و بیوتی اشتباه می کرد، زیرا اینان برای اینکه از پشتیبانی او محروم نمانند آماده بودند هر بهایی را بپردازند و از این رو پیمان بستند و سوگند خوردند که اگر شاه آنان را به مال یاری کند مناطق یونانی نشین را به او واگذارند. در این میان شهر ما یگانه شهری بود که نه آماده شد یونانیان را به دشمن واگذار کند و نه پیمانی بست. آری، مردمان شهر ما همواره شریف و آزاد و شایان اعتماد و دشمن بیگانه اند، زیرا ما یونانیان راستین و اصیل هستیم و با بیگانه نیامیخته ایم و در شهر ما کسی از اعقاب پلوپس، کادموس، اگیپتوس و داناوس که در اصل بیگانه اند و به موجب قانون یونانی شمرده می شوند ساکن نیست، بلکه همه یونانیان راستینیم و از این رو از هرچه بیگانه و غیر یونانی است بیزاریم. همین امر سبب شده است که امروز هم تنها بمانیم، زیرا آماده نبودیم به ننگ تن در دهیم و یونانیان را تسلیم بیگانه کنیم. با این همه به یاری خدا جنگ را پایان داده ایم و کشتی ها و حصارهای ما سالم مانده اند و شهر ما آسیبی ندیده است و دشمنان نیز خوشنود برگشته اند. ولی این جنگ نیز بسی دلاوران از ما رو بوده است و آنان همان مردانی هستند که در کورینت بر اثر بیداد طبیعت و در لکایان بر اثر خیانت از پای در آمده اند. مردانی هم که شاه ایران را نجات دادند و اسپارتیان را در دریا مغلوب ساختند دلاور بودند و اینک یاد ایشان را تازه کردم و از شما می خواهم که در ستایش آنان با من هم زبان شوید. این شمعی بود از کارهای بزرگ مردانی که در اینجا در آغوش خاک آرمیده اند. ولی آنچه هنوز گفته نشده بسی بیشتر و بهتر از آن است که گفته شد و اگر کسی بخواهد کارهای بزرگ آن مردان را برشمارد باید روزها و شبهای دراز صرف این سخن کند. کسی که از آن مردان به نیکی یاد می کند باید به فرزندان ایشان نیز پند دهد که نظام اجتماعی خاصی را که آنان برقرار ساخته اند از دست ندهند و در برابر خطر تسلیم ترس نشوند و گامی به عقب نگذارند. از این رو من نیز ای فرزندان این مردان دلاور اینک به شما پند می دهم که بکوشید تا مانند پدرانتان قابلیت انسانی به دست آورید. ولی مهمترین سخنی که امروز به شما خواهم گفت سخنی است که این مردان هنگامی که گام در میدان جنگ نهادند به ما سپردند تا اگر زنده به وطن باز نگردند به فرزندانشان بگوییم. سخنی را که خواهم گفت از زبان خود ایشان شنیده ام و می دانم که اگر زنده بودند همان را به شما می گفتند. پس شما نیز باید چنان بدانید که این سخن را از زبان آنان می شنوید. آن سخن چنین است: فرزندان گرامی، واقعه کنونی دلیل است بر اینکه شما پدرانی قابل داشته اید، زیرا گرچه سرنوشت ما چنان نبود که زندگی خوشی بگذرانیم، ولی مردن به خوشی را بهتر از آن دانستیم که شما و فرزندان شما را به دست ننگ بسپاریم و مایه ننگ پدران خود شویم، زیرا معتقدیم که هر که مایه ننگ خاندان خود شود حق ندارد زنده بماند و چنان کسی نه در روی زمین از آدمیان روی خوشی خواهد دید و نه در جهان دیگر از خدایان. از این رو از شما می خواهیم که این سخن را به یاد داشته باشید و هرگاه کاری می کنید آن کار را از روی قابلیت انسانی به جای آورید و بدانید که اگر قابلیت انسانی در میان نباشد هر ثروت و کوششی زشت و ننگین خواهد بود. ثروت کسی را که از قابلیت بی بهره است بزرگ نمی کند و چنان کسی همواره برای دیگران توانگر است نه برای خیش. نیروی تن نیز برای مرد ترسو مایه زشتی است نه سبب زیبایی. دانش نیز اگر با حقیقت خواهی همراه نباشد زیرکی و نیرنگ بازی است نه دانایی و معرفت. از این رو نخستین و واپسین آرزوی شما باید این باشد که به قابلیت و نیکنامی بر ما و نیاکان ما پیشی بگیرید و بدانید که اگر ما در مسابقه قابلیت انسانی بر شما پیروز گردیم این پیروزی مایه ننگ ما خواهد بود. ولی اگر پیروزی با شما باشد و ما مغلوب گردیم از این مغلوب شدن خرسند خواهیم شد. بهترین راه پیروزی بر ما این است که از نام نیک ما سود مجویید و آن را به باد مدهید و بدانید که برای مرد ننگی بالاتر از آن نیست که فضیلت و شرف و شهرت خود را از پدر داشته باشد نه از خود. البته فضیلت و شهرت پدران برای فرزندان گنجی است گرانبها، ولی کسی که ارث پدر را مصرف کند و خود نتواند گنجی از فضیلت و شهرت فراهم آورد و برای فرزندان بگذارد سزاوار آن نیست که مرد خوانده شود. اگر پند ما را بپذیرید و موافق آن رفتار کنید چون روز مرگتان فرا رسد و به نزد ما بیایید از شما چون دوستان گرامی استقبال خواهیم کرد. ولی اگر جز این کنید در اینجا هیچ کس اعتنایی به شما نخواهد کرد. پدران و مادران ما را اگر زنده اند تسلی دهید تا مصیبت مرگ ما را با بردباری تحمل کنند. در ناله و شیون با آنان هم‌آواز مشوید، زیرا سرنوشت آنان را به اندازه کافی اندوهگین ساخته است و لازم نیست شما بر آن بیفزایید، بلکه سخنانی به آنان بگویید که اندوهشان را تسکین دهد و به آنان یادآوری کنید که خداوند از میان همه آرزوهایی که داشته اند بهترینش را برآورده است، زیرا از خدا نخواسته بودند که فرزندانشان تا ابد زنده بمانند، بلکه دعایشان همواره این بوده است که فرزندانی قابل و دلاور و نیکنام داشته باشند و این خود بزرگترین نعمت هاست. اگر پدران ما این مصیبت را به آرامی و بردباری تحمل کنند، عیان خواهد شد که پدران فرزندانی دلاورند و خود نیز از دلاوری بهره تمام دارند. ولی اگر در برابر مصیبت از پای درآیند، این گمان پیدا خواهد شد که یا ایشان پدران ما نیستند و یا آنچه ستایندگان درباره ما میگویند راست نیست. پس نباید اجازه دهند که کسی چنین گمانی ببرد، بلکه باید خود با رفتار خیش در ستایش ما بکوشند و کاری کنند که بر همه مسلم گردد که هم خود دلاورند و هم فرزندانشان. اینکه از دیرباز گفتند در هیچ کار نباید زیاده روی کرد، سخنی است نیکو، زیرا کاملترین و بهترین آدمیان کسی است که عوامل خوشی و خرسندی را در خود داشته باشد و در این امر معلق از دیگران نباشد، و تنها درباره چنین کسی میتوان گفت که دارای بینش و خرد است و بر خیشتن تسلط دارد. چون این کسی اگر مال و فرزند پیدا کند یا آنها را از دست دهد، به هر حال موافق آن سخن رفتار خواهد کرد، بدین معنی که نه در برابر خوشی از پای خواهد افتاد و نه در برابر مصیبت، زیرا تکیگاه او در خود اوست. ما برانیم که پدران ما چنینند و با تأکید و اصرار از آنان می خواهیم که چنین باشند و خود نیز با رفتار خیش عیان می سازیم که چنینیم. نه به خوشی اجازه می دهیم بر ما پیروز گردد و نه از برابر رنج می گریزیم، بلکه آماده ایم که مرگ را با گشاده رویی بپذیریم. از پدران و مادران خود تقاضا می کنیم که باقی عمر را به پیروی از این اصل بگذرانند و در مرگ ما ناله و شیون نکنند و بدانند که اگر ارواح ما پس از مرگ بتوانند آنان را ببینند، از اندوهگینی و افسردگی آنان رنج خواهند برد و از بردباری آنان خرسند خواهند شد، زیرا معتقدیم که سرنوشت ما بهترین سرنوشت هاست و از این رو باید مایه شادی و سربلندی شود، نه سبب اندوه و شیون. پس اگر به جای گریه و شیون به غمگساری زنان و فرزندان ما بپردازند و در تربیت آنان بکوشند، هم مصیبت خود را از یاد خواهند برد و همچنان خواهند زیست که از آنان چشم داریم. پیام ما به بازماندگان چنین است. از دولت نیز می‌خواهیم که برای سپاسگزاری از ما در تربیت فرزندان ما بکوشد و به پدران و مادران ما یاری کند تا در پیری رنج نکشند، هرچند می دانیم که دولت خود این وظیفه را ادا خواهد کرد. ای فرزندان و پدران، این شهیدان از ما خواستند که این سخنان را به شما بگوییم و اینک من پیام آنان را به شما رساندم. اکنون به نام ایشان از شما فرزندان تقاضا می کنم از ایشان پیروی کنید و از شما پدران می خواهم که بردبار باشید و بدانید که همه ما و دولت در روز پیری یار و غمگسار شما خواهیم بود. می دانید که دولت به حکم قانون موظف است که زندگی فرزندان و پدران شهیدان را تأمین کند و اجرای این حکم به عهده عالی ترین مقام های دولتی گذاشته شده است و آن مقام ها موظفند که از پدران و مادران شهیدان دستگیری کنند و نگذارند که در دوران پیری به رنج بیفتند و از فرزندان شهیدان چنان پرستاری نمایند که آنان احساس یتیمی نکنند. پس تا کودکند دولت چون پدری مهربان از آنان سرپرستی خواهد کرد و چون به مردی رسند روشی را که پدرانشان در زندگی پیش گرفته بودند به آنان یادآوری خواهد کرد و تنشان را به زیور سلاح خواهد آراست تا افزار دلاوری را به دست داشته باشند و آنگاه آنان را بر سر اجاق پدری خواهد فرستاد. خود شهیدان را نیز دولت از یاد نخواهد برد، بلکه نامشان را همواره بلند خواهد داشت و هر سال مراسمی را که معمول است به یاد آنان به جا خواهد آورد و مسابقه های ورزشی، خصوصاً کشتی و عرابرانی و مسابقه های هنری به یاد آنان برپا خواهد نمود و خلاصه در حکم فرزندان و وارثان آنان خواهد بود. در برابر فرزندانشان وظیفه پدری را ادا خواهد کرد و برای پدران و مادرانشان غمگسار روز پیری خواهد بود. پس مصیبتی را که به شما روی آورده است با بردباری تحمل کنید تا هم در گذشتگان را خوشنود سازید و هم زندگان را. اکنون که همه با هم از شهیدان به نیکی یاد کردید و تکلیفی را که قانون معین ساخته است به جای آوردید، به خانه های خود بازگردید. منکسنوس گرامی، این بود خطابه آسپاسیا. منکسنوس: سقراط، به خدا سوگند که اگر آسپاسیا بتواند چنین خطابه‌ای بنویسد، زن نیکبختی است. سقراط: اگر باور نداری بیا به نزد او برویم تا از دهان خود او بشنوی. منکسنوس: آسپاسیا را بارها دیدم و می دانم چگونه زنی است. سقراط: پس نباید او را به ستایی و برای خطابی که شنیدی سپاس گزارش باشی؟ منکسنوس: سقراط، به راستی از زن یا مردی که این خطابه را نوشته است سپاس گزارم و بیش از همه سپاس گزار آن کسم که آن را هم اکنون بر من خواند. سقراط: ولی به هوش باش تا به کسی نگویی که آن را از من شنیده ای، تا در آینده خطابه های دیگری را که آسپاسیا به مناسبت مراسم دولتی آماده خواهد کرد بر تو بخوانم. منکسنوس: یقین بدان که به هیچ کس نخواهم گفت. تو نیز از خواندن خطابه های دیگر دریغ مکن. سقراط: بسیار خوب، دریغ نخواهم کرد. کراتیلوس: اشتقاق واژه ها. صفحه 733. موضوع این رساله بحث درباره واژه ها و چگونگی اشتقاق آنهاست و در واقع این رساله یکی از نخستین گام هایی است که در زبان شناسی برداشته شده. واژه هایی که در این رساله سخن از آنها به میان می آید و درباره اشتقاق آنها بحث می شود به طبع واژه های یونانی است. از این رو برگرداندن این رساله به زبان فارسی چندان آسان نیست. بناچار در بعضی قسمت‌ها پاره مطالب را خصوصاً از شماره 403 تا 423 حذف کردیم و جاهایی را که یک یا چند جمله و گاه یک صفحه تمام حذف شده است با نقطه گذاری مشخص ساختیم. به طور کلی ترجمه قسمتی از این رساله، یعنی از شماره 399 تا شماره 427 علاوه بر حذف جمله های متعدد، ترجمه ای آزاد است. میم: هرموگنس، میل داری مطلب را با سقراط در میان بگذاریم؟ کراتیلوس: عیبی ندارد. هرموگنس سقراط: کراتیلوس مدعی است که نام درست هر چیز نامی است که طبیعت به آن داده، نه نامی که گروهی از مردمان با توافق یکدیگر در زبان خود بر آن نهاده اند. زیرا هر واژه‌ای را معنایی است طبیعی و معنی درست چه برای یونانیان و چه برای بیگانگان همان است. میپرسم نام درست تو کدام است؟ میگوید کراتیلوس. باز میپرسم نام درست سقراط کدام است؟ پاسخ میدهد سقراط. سپس میپرسم نام درست هر کس همان است که ما او را با آن میخوانیم؟ میگوید به هر حال نام درست تو هرموگنس نیست، هرچند همه تو را با این نام میخوانند. ولی همین که درباره این سخن توضیح بیشتری میخواهم تا منظورش را دریابم، پاسخ روشنی نمیدهد و چنان وانمود میکند که نکته ای از من پنهان داشته است که اگر بگوید من نیز با او هم داستان خواهم شد. اکنون اگر تو پاسخ این معما را میدانی بگو، ولی بهتر است اگر مانعی نمیبینی عقیده خود را درباره معنی درست واژه ها بیان کنی. سقراط: ای پسر هیپونیکوس، از روزگاران کهن ضرب المثلی به ما رسیده است که میگوید دریافتن هر چیز زیبا دشوار است. دریافتن معانی نام ها نیز آسان نیست. اگر خطابه 50 درهمی پرودیکوس را شنیده بودم، زود می توانستم درباره معانی نام ها حقیقت امر را به تو بگویم. توضیح حاشیه: پرودیکوس، سوفیست معروف معاصر سقراط. ادامه متن: زیرا پرودیکوس می گفت هر کس آن خطابه را بشنود در این باره هیچ نکته‌ای بر او پوشیده نخواهد ماند، ولی من آن خطابه را نشنیده ام، بلکه خطابه 1 درهمی او را شنیده ام. از این رو نمی دانم حقیقت امر در این باره چیست. با این همه آماده ام این موضوع را به همراهی تو و کراتیلوس بررسی کنم. اگر او می گوید نام هرموگنس سزاوار تو نیست، گمان می کنم مزاح می کند و مرادش بیان این نکته است که تو در هر کار که برای توانگر شدن پیش می گیری شکست می خوری و این دلیل است بر اینکه از تبار هرمس نیستی. به هر حال چنان که گفتم، دریافتن این گونه نکته ها آسان نیست و از این رو باید آنها را به همراهی یکدیگر بررسی کنیم تا ببینیم حق با توست یا با کراتیلوس. هرموگنس سقراط: بارها با کراتیلوس و دیگران در این موضوع بحث کرده ام، ولی تا کنون هیچ کس نتوانسته است مرا متقاعد کند که درستی معنی هر واژه جز توافق و قرارداد علت دیگری دارد. به عقیده من هر نامی که به چیزی داده شود نامی است درست. اگر به چیزی نامی دیگر بدهند و نام پیشین را به کار نبرند، آن نام تازه نیز از حیث درستی کم از نام پیشین نخواهد بود، همچنان که خود ما گاه به برده خود نامی تازه می نهیم. هیچ چیز نام خود را از طبیعت نگرفته، بلکه منشأ نام ها قرارداد و توافق یا عادت کسانی است که واژه ها را به کار می برند. ولی اگر حقیقت جز این باشد، آماده ام آن را از کراتیلوس یا هر کس دیگر بیاموزم. سقراط: هرموگنس، شاید گفته تو درست باشد، ولی بگذار مطلب را بررسی کنیم. آیا هر نام که هر کس به چیزی بدهد نام درست آن چیز است؟ هرموگنس: به نظر من چنین می آید. سقراط: اگر من چیزی را که همه مردم انسان می نامند اسب بنامم و اسب را انسان، در آن صورت نام درست آن یک برای دیگران انسان خواهد بود و برای من اسب، و نام درست این یک برای همه اسب خواهد بود و برای من انسان. منظور تو همین است؟